بین الملل حکومت ایران را به شکنجه و آثار جنسی محمد نوریزاد متهم کرد.
عفو بین الملل به شدت نگران وضعیت سلامتی محمد نوریزاده.
طرف‌های برجام در تلاشند پیش از پایان مهلت 3 ماهه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی برجام را احیا کنند.
اگر که جمهوری اسلامی رفتار منطقه‌ایش رو عوض نکنه، برجامی هم که الان دوباره از سر گرفته بشه موقت خواهد بود.
و از آخرین اخبار و حواشی بحران کرونا در ایران هم آگاه خواهید شد. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی ایران در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه می در بیانیه‌هایی به طرح مطالبات 10 میلیون کارگر و مزدبگیر پرداختند. همکارم روزبه بولهری که اخبار کارگری رو پیگیری کرده الان از طریق خط تلفن همراه با ماست. روزبه، مهمترین مطالبات مطرح شده به مناسبت روز جهانی کارگر چه هستند؟
سلام نوشین و همچنین شنوندگان گرامی. مهمترین نکته ای که در 2 بیانیه‌ای که از در کل از سوی 25 تشکل کارگری و صنفی امضا شده، تاکید بر روی ایجاد نوعی سازماندهی و مبارزه سراسری و متحد هست. در یکی از این بیانیه‌ها که 15 تشکل کارگری و صنفی امضا کردن، تاکید بر روی ایجاد شورای همکاری هست که بتونه این اعتراض‌ها را سامان بده و گفته گرچه اینها خیلی دارن فعالیت میکنن، خیلی اعتراضات گسترده شده، اما چون پراکنده هست ممکنه به جایی نرسه. موضوعات دیگری هم مهم هستند، از جمله مثلا در مورد دستمزد. خب ما میدونیم که شورای عالی کار دستمزدی رو که تصدیق کرد برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار که یک سرپرستی خانواده 3.3 نفر هست، با احتساب مزایا حداقل دستمزدش 4,200,000 تومانه. این در شرایطی که در سال گذشته، تازه این حقوق برای امسال هست، در سال گذشته بانک مرکزی پیش بینی، یعنی برآورد کرده بود که سبد معیشت در شهرهای ایران به جز تهران ماهانه 10 میلیون تومانه و در تهران 11 میلیون تومانه. کمیته مزد شورای عالی کار هم به همین نتیجه رسیده بود، برای گفتون تولوش 8 میلیون تومانه. ما میبینیم که به هر حال دستمزدی که تعیین شده فاصله بسیار بسیار زیادی داره با سبد معیشتی که اعلام شده. موارد دیگه‌ای هم بوده، از جمله ممنوعیت کار کودکان درخواست شده، حقوق برابر بین زنان و مردان در محیط‌های کار هست، بحث پایان دادن به تعقیب قضایی و امنیتی فعالان سنتی و مدنی و آزادی همه اونها هست، واکسیناسیون فوری و دریها رایگان هستش، و از جمله دیگه درخواستایی که مطرح شد.
روز بهتر، سال گذشته اعتراضات کارگری و سنفی در ایران بسیار گسترده بود، دلایلش چی بودش؟
خب در وهله اول پرداخت نشدن دستمزدها به میزان خیلی طولانی بود، برای اینکه مثلا بعضی وقتا خبرهایی را کردن میدید که به طور مثال در حدود 6 ماه 8 ماه 1 سال دستمزدها پرداخت نشده و تازه غیر دستمزدها ایدی، پاداش و سایر مزایا، حتی دفترچه‌های بیمه تمدید نشده و خب فشار بسیار بسیار زیادی رو روی کارگران و خانواده‌هاشون می‌گذاشت و یکی از عوامل به حرکت در آوردن اعتراض‌ها بود. از طرف دیگه بازنشستگان رو دیدیم که در همین یک سال گذشته، از اول مه سال گذشته تا حالا، تجمع‌های بسیار زیادی رو برگزار کردن، به خاطر اینکه اونها هم می‌بینن شرایط بسیار بده، خط فقر و سبد معیشت بسیار بالاست و درآمد اونها پایینه. حالا با متناسب سازی حقوق‌ها و اینا که دولت وعده داده، قرار هست مثل کارگران میشه 4,200,000 تومان، که باز هم بازنشستگان از اون ناراضی هستند.
روز به واکنش جمهوری اسلامی تو الان بین اعتراضات چه بوده؟
خب این رو اشاره بکنم که بر اساس برخی آمارها، حالا بر اساس اون چیزی که منتشر میشه به خصوص از طرف رسانه‌های سراسری یا محلی از تشکل‌های صنفی، یه چیزی نزدیک به بیش از 1,900 تجمع و اعتراض صنفی رو و کارگری رو ما در یک سال گذشته داشتیم. این رقم بسیار بزرگی، یعنی چیزی حدود بین 6 تا 7 اعتراض کارگری و تجمع حالا به هر شکلی در صنفی در ایران رو هر روز داشتیم. خب این باعث نگرانی حاکمیت میشه. بالاخره این با توجه به اعتراض های سال 96 و 97 و 98 میتونه یک جرقه دیگری رو بزنه برای حاکمیت، بر اساس تحلیلی که تشکل‌های کارگری و فعالان صنفی کارگری دارن و حتی خب برخی از مقامات جمهوری اسلامی این رو گفتن. و به همین خاطر حاکمیت تلاش میکنه با اعمال فشارهای امنیتی، قضایی و اداری مانع تشدید این اعتراض ها بشه. شاهد بودیم از پیش از تا الان شمار زیادی از کارگران معترض و نه حتی نمایندگان کارگران اخراج شدن، نمایندگان کارگران اخراج شدن. برای بسیاری از فعالان کارگری احکام بازداشت داده شد، شماری بازداشت شدن، مثل آقای اسماعیل گرامی فعال صنفی حقوق کارگران، رضا شهابی و خانواده‌اش تهدید به قتل شدن که عضو سندیکای کارگران شرکت وادوت اوسترونی تهران و هومه هست. و درست پیش از برگزاری تجمع روز جهانی کارگر برای روز شنبه، وزارت اطلاعات دولت احسن روحانی با فعالان کارگری تماس گرفته از اتحادیه آزاد کارگران ایران و اونا رو تهدید کرده که حق شرکت در این تجمع رو نداره.
سپاسگزارم. روزبه بلحری بود و آخرین اخبار مربوط به امور کارگری و صنفی در ایران. اما نوبت می‌رسه به شنیدن چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان.
آقای روحانی می‌گوید دشمن با جنگ اقتصادی دنبال قحطی در کشور بود. ما با توزیع کالا اجازه ندادیم. اگر مردم قدرت خرید داشتن آقای روحانی 24 ساعته قحطی میشد. مردم پولی برای خرید ندارن. آقای روحانی فقر و بدبختی سیاست سردمداران جمهوری اسلامیه.
فقط این را میدانم که مردم را به خاک سیاه نشاندند و هیچ کسی هم پاسخگو نیست.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بر اساس آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت بهداشت ایران، 407 نفر دیگر از مبتلایان به کرونا در شبانه روز منتهی به جمعه جانشون را از دست دادند و بیش از 19 هزار تن دیگر هم به بیماری کووید 19 مبتلا شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از سپیده بهکام.
با ادامه وضعیت بحرانی در کل کشور، روز جمعه اعلام شد که محدودیت‌های اعمال شده در شهرهای قرمز و نارنجی یک هفته دیگر نیز ادامه خواهد داشت. در همین حال، رئیس اتاق اصناف تهران نیز اعلام کرد که بر اساس مصوبه ستاد مقابله با کرونا، از شنبه 11 تا جمعه 17 فروردین برای یک هفته دیگر در شهرهایی که به لحاظ شیوع کرونا در وضعیت قرمز و نارنجی اند، گروه‌های شغلی 2، 3 و 4 همچون هفته‌های گذشته تعطیل خواهد بود. بازار تهران نیز برای 4 هفته متوالی تعطیل است. با وجود تمدید محدودیت‌ها، اما برگزاری مراسم شب‌های قدر در شهرهای قرمز و نارنجی آزاد اعلام شده است. این در حالی است که پس از گذشت بیش از 1 از ورود ویروس کرونا در ایران، کادر درمان در کل کشور به شدت فرسوده شده و در حال حاضر به عنوان نمونه، آنطور که رئیس مرکز اورژانس تهران گفته، کمبود نیروی مرکز اورژانس تهران حدود 50% است. نادر توکلی، معاون درمان ستاد کرونا در تهران، درخواست کرده که در چنین شرایطی بهتر است مراسم شب‌های قدر به شکل مجازی و از خانه برگزار شود. یکی از مهمترین نگرانی های این روزها در ایران اما انتشار یکی دیگر از انواع جهش یافته ویروس کرونا است که مبدأ آن کشور هند گزارش شده است. پیش از این ویروس انواع دیگری از ویروس جهش یافته کرونا سر از ایران درآورده بودند. نوع جهش یافته با مبدأ آفریقای جنوبی و نوع جهش یافته دیگر که مبدأ آن کشور بریتانیا بود. دکتر مینو مهرز، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، گفته است در حال حاضر بیش از 70% بیماران کرونایی در ایران مبتلا به نوع جهش یافته ای از ویروس کرونا اند که مبدأ آن بریتانیا است. او اما گفته میزان سرایت پذیری بیماری کووید 19 در نوع ویروس کرونا با مبدأ هند بیشتر از دیگر انواع آن است. مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، هشدار داده که ویروس جهش یافته در هند در صورت ورود به ایران ممکن است جایگزین ویروس جهش یافته در بریتانیا شود و به گفته او این اتفاق آسیب‌های جدی به همراه خواهد داشت. با آنکه سازمان هواپیمایی کشوری روز شنبه 4 اردیبهشت از لغو تمامی پروازها به هند و پاکستان و از این کشورها به ایران خبر داده بود، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که پروازها همچنان ادامه دارد. حالا یک بار دیگر سخنگوی گمرک ایران اعلام کرده که از روز چهارشنبه ورود مسافران پاکستانی و از روز پنجشنبه 9 اردیبهشت ورود مسافران افغانستانی و سایر اتباع غیر ایرانی از مرزهای شرقی به کشور متوقف شده است. در چنین شرایطی تنها امیدواری شاید واکسیناسیون عمومی باشد. از روز 7 اردیبهشت ماه بر اساس اعلام ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، واکسیناسیون افراد بالای 80 سال در سراسر ایران آغاز شده. بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که در جریان واکسیناسیون افراد 80 سال به بالا در برخی از شهرها واکسن آسترازنکای ساخت کره به افراد بالای 80 سال تزریق می‌شود. در مورد واکسیناسیون با واکسن‌های ساخت داخل اما اتفاق نظری بین مقامات مسئول به چشم نمی‌خورد. در تازه‌ترین ابراز نظر، مینو مهرز گفته دست‌اندرکاران در حال فراهم کردن شرایط لازم برای تولید انبوه واکسن‌اند و به گفته او چنانچه این روند ادامه پیدا کند، واکسیناسیون در خرداد ماه با کوو ایران برکت محقق خواهد شد. واکسنی که ستاد اجرایی فرمان امام، سازمان حکومتی تحت نظر رهبر جمهوری اسلامی بر روی آن سرمایه گذاری کرده است. در همین حال علیرضا رئیسی، سخنگوی ستاد مقابله با کرونا، گفته است که اولویت‌های تعیین شده برای واکسیناسیون تغییری نخواهد کرد. آقای رئیسی گفته اگر کسی می‌خواهد زودتر واکسن بزند، میتواند به خارج از کشور برود. این در حالی است که در هفته‌های گذشته در ایران موارد بیشماری از سوء استفاده از موقعیت و تزریق خارج از نوبت واکسن کرونا افشا شده است. در آخرین مورد، متخلفان شماری از مدیران و پرسنل شهرداری تهران بودند که به گفته پیروز حناچی، شهردار تهران، به دلیل تزریق واکسن کرونا خارج از نوبت عزل شدند.
گزارش سپیده بهکام رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی جمهوری اسلامی ایران را متهم کرده که محمد نوریزاد زندانی سیاسی را مورد شکنجه و آزار جنسی قرار داده است. بیشتر گفتگوی داشتم با رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین الملل در امور ایران، و ابتدا درباره جزئیات این گزارش پرسیدم.
عفو بین الملل به شدت نگران وضعیت سلامتی محمد نوریزاده و در بیانیه که این سازمان منتشر کرده اعلام شده که مقامات ایرانی به طرز بی‌رحمانه‌ای جان محمد نوریزاد رو به بازی گرفتن و با ممانعت مداوم از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی تخصصی لازم برای بیماری قلبیش در حال شکنجه محمد نوریزاد هستند. دو بیمارستان در طی ماه‌های گذشته هشدار دادند که محمد نوریزاد برای جراحی قلب باید به یک بخش تخصصی قلب منتشر بشه و عدم دریافت مراقبت‌های پزشکی تخصصی حتی میتونه منجر به مرگ او بشه. با این وجود مقامات همچنان از آزاد کردن وی خودداری میکنن و هر بار که او به بیمارستان منتقل شده به سرعت او را برگردوندن و نگذاشتن که کادر درمانی مراقبت‌های لازم رو به طور کامل در اختیار وی قرار بده. به علاوه سازمان پزشکی قانونی هم اعلام کرده که محمد نوریزاد از نظر جسمانی شرایط تحمل حبس رو نداره. متاسفانه مقامات ایرانی نه تنها به این هشدارها اهمیت ندادن، بلکه عفو بین الملل مطلع شده که به تازگی محمد نوریزاد رو مورد خشونت جنسی و همینطور تجویز اجباری مواد شیمیایی هم قرار دادن که بسیار وحشتناکه.
جزئیات بیشتری از آزار جنسی آقای نوریزاد رو هم در دست دارید؟
این اطلاعات به طور مشخص توسط آقای نوریزاد در نامه‌ای از داخل زندان اوین که در تاریخ 30 فروردین همین سال جاری منتشر شده و ایشون توضیح دادن که چطور وقتی که در بیمارستان لقمان تهران بودن مورد شکنجه جنسی قرار گرفتن و یک مرد ناشناس که به قول ایشون قول پیکر بوده، صفتی که خودشون در نامه استفاده کردن، روی ایشون خم شده، شلوار ایشون رو به پایین کشیده و سرنگی رو به آلت تناسلی ایشون تزریق کرده. همچنان مشخص نیست که چه ماده شیمیایی به ایشون تزریق شده و ایشون درخواست انتقال فوری به پزشکی قانونی کردن برای ثبت این شکنجه جنسی صورت گرفته و پاسخگو کردن عاملان و آمران مسئول چنین رفتار فجیع، بی‌رحمانه و غیر انسانی که با ایشون صورت گرفته. به علاوه من باید اضافه بکنم که این رنج و درد شدیدی که مقامات از طریق منع مراقبت‌های پزشکی به محمد نوروزاد تحمیل کردن آنقدر شدید بوده که ایشون به مرحله‌ای رسیده که چندین بار دست به خودزنی زده و شرایط روحیش به قدری آشفته شده که صورت، سر و گردن خودش رو با تیغ چندین بار زخمی کرده. ولی با این وجود مقامات هیچ توجهی به حال وخیم او نکردند و طبق آخرین اخبار ما به خانواده وی اعلام کردن که با وجود وضعیت وخیمش حداقل تا پایان انتخابات ریاست جمهوری که برای خرداد ماه برنامه‌ریزی شده قصد دارن ایشون رو در زندان نگه دارن. از نظر عفو بین‌الملل محمد نوروزاد یک زندانی عقیدتی به این معنا که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حق آزادی بیانش زندانی شده، بنابراین طبق قوانین بین‌المللی بازداشت او بی‌ضابطه محسوب میشه، غیرقانونی محسوب میشه و او به هیچ عنوان نباید یک روز بیشتر رو پشت میله‌های زندان سپری کنه و مقامات باید او رو فوراً آزاد بکنن. اما تا زمان آزادی مقامات موظف هستند که دسترسی وی رو به مراقبت‌های پزشکی تخصصی مناسب و لازم خارج از زندان فراهم بکنن و اطمینان حاصل بکنن که او در مقابل شکنجه و بدرفتاری‌های بیشتر محافظت میشه.
توضیحات رها بحرینی، پژوهشگر عفو بین‌الملل در امور ایران رو میشنیدید.
آنچه بر زندانیان سیاسی عقیدتی می‌گذرد.
وضعیت حقوق بشر در ایران به قدری وخیمه، اعدام فاجعه است برای کشور.
اقلیت‌ها، فعالان مدنی و سیاسی، روزنامه‌نگاران و بیشتر.
عفو بین‌الملل گفته که تقریبا تمام محاکمه ها در ایران غیر منصفانه.
من تا عمری که دارم میگم رهبر قاتل بچه منه.
دریچه شنبه ها ساعت 19:30 با آخرین تحولات حقوق بشر همراه رادیو فردا باشید.
خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه، از تلاش قدرت‌های جهانی برای احیای برجام تا اواسط ماه می و پیش از پایان مهلت 3 ماهه ایران به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای خبر داده. رافائل گروسی مدیر کل آژانس پیشتر با اشاره به محدودیت‌های ایران برای بازرسی‌های آژانس از اوایل اسفند ماه گذشته اعلام کرده بود جمهوری اسلامی برای لغو تحریم‌ها فرصتی 3 ماهه داده که تا اول خرداد ماه به پایان می‌رسد. با هم بشنویم توضیحات بهروز بیات، تحلیلگر هسته‌ای ساکن اتریش رو در این باره.
خبرایی که میرسه از مذاکرات وین دلالت بر این داره که کارشون داره پیشرفت میکنه. یعنی تا کنون 2 تا گروه مذاکره کننده بود، یک گروه که با امریکایی‌ها، یک گروه با ایرانی‌ها که شما چه کار شما چه کار، این تا کنون بود. حالا یک گروه دیگه هم اضافه شده که شما کی چه وقت، اگه بخوایم به سادگی بگیریم، یعنی یک کمیسیون سومی هم اضافه شده. و این دلالت بر این داره که کارشون پیشرفت کرده. البته شیطان در جزئیات خوابیده و فکر میکنم هنوزم مشکل باشه، اما این تاریخ هم مهمه، زیرا که آقای گروسی رئیس آژانس در وقتی ایران بود با جمهوری اسلامی توافق کرد که تا 22 ماه می جمهوری اسلامی به ضبط و ثبت اطلاعات ادامه بده و اگر تا اون موقع به توافق رسیدم اون اطلاعات رو در اختیار بذاره. هرچند که آقای گروسی بازم اخیراً توی یک مصاحبه‌اش یه جوری اشاره‌ای کرده که شاید هم بشه تمدیدش کرد، یعنی یه امیدی داره که تغییر بکنه. ولی در هر حال کوشش طرفین در اینه که تا هر چه زودتر موضوع رو به نتیجه برسانن. آنچنان که از گزارش بلوم بگم برمیاد، اروپایی‌ها تاکید دارن که به همون برجامی که بود برگردن، با توجه به امکان وخیم شدن اوضاع. اگر جمهوری اسلامی با همین روشی که تا الان کرده ادامه بده، بره به 20% و 60% و بالاتر و اینجور چیزها، جوری که امریکایی‌ها، اروپایی‌ها یا حتی اسرائیلی‌ها بگیم مجبور بشن اقدامات جدی نظامی بکنن و واقعا غربی ها علاقه به همچی کاری ندارن الان. با توجه به این وضعیت بعید نیست که وارد توافق بشن، یعنی به برجام قبلی برگردن، اما باید مطمئن باشین به نظر من که همچین برجامی باز هم یک چیز موقت خواهد بود، زیرا اگر که جمهوری اسلامی رفتار منطقیشو عوض نکنه، برجامی هم که الان دوباره از سر گرفته بشه یک برجام موقت خواهد بود.
اگر که احیانا این توافق صورت نگیره و ایران و آمریکا موافقت نکنند برای احیای برجام، ایران از لحاظ فنی واقعا چقدر دیگه زمان نیاز داره تا بتونه سلاح هسته‌ای درست کنه؟
به نظر من چند سال، 2 سال، 3 سال، حتی شاید هم بیشتر. ماده غنی شده خیلی زود میتونه، و ماده غنی شده 90% رو میتونه در ظرف چند ماه تهیه بکنه. منتها ماده غنی شده داشته باشی که کافی نیست که بمب داشته باشی. برای بمب ساختن خود بمب باید ساخته بشه، وسیله انتقالش باید تهیه بشه، و اینا یک کاری نیستن که از امروز به فردا. من فکر میکنم یک چند سالی، حداقل 2-3 سالی رژیم نیاز داشته باشه. سوال دیگه هم این است که آیا رژیم واقعا همچین مسیری رو بخواد طی بکنه؟ زیرا گام بزرگ اگه بخواد همچین مسیری رو طی بکنه، باید از اون قراردادهای با آژانس مثل NPT و اینا همه رو باید به هم بزنه، باید در و پیکر کشور رو ببنده. من بعید میدانم که با کشور ایران بتواند چی کارهایی رو کرد. ایران کره شمالی نیست. به لحاظ تکنیکی و عملی بله، در ظرف 2-3 سال اگه دستشون باز باشه میتونن انجام بدن، بمبی هم بسازن.
توضیحات بهروز بیات، تحلیلگر هسته‌ای ساکن اتریش رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
همزمان با دور سوم مذاکرات مربوط به احیای برجام در وین، مقامات اسرائیلی در دیدار با مقامات آمریکایی درباره برنامه هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کردند. در این رابطه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه 9 اردیبهشت در واشنگتن با یوسی کوهن رئیس سازمان جاسوسی اسرائیل و گلاد اردان سفیر این کشور در ایالات متحده دیدار کرد. محور مذاکرات هیئت اسرائیلی در واشنگتن عمدتاً بر فعالیت هسته‌ای ایران متمرکز بود. علاوه بر آنتونی بلینکن، مندی شرمن معاون او و جیک سالیوان مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری آمریکا هم با هیئت اسرائیلی دیدار کردند. پیشتر در روز سه‌شنبه رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران هم با آقای کوهن دیدار داشت و پس از آن عازم وین شد تا به طور غیر مستقیم در مذاکرات هسته‌ای ایران شرکت داشته باشد. مقامات آمریکایی در این دیدارها هیئت اسرائیلی را در جریان مذاکرات وین قرار دادند و تاکید کردند که مشورت با اسرائیل در این مورد به نفع آمریکا است. خبرگزاری رویترز در گزارش خود از دیدار آقای بلینکن و هیئت اسرائیلی آورده است که یوسی کوهن نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز نگرانی کرده و گفته است که اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای به آن کشور نخواهد داد. یک منبع مطلع که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفته است میر بن شبات مشاور امنیت ملی دولت اسرائیل در دیدار با جیک سالیوان بر آزادی عمل اسرائیل علیه ایران در صورت لزوم تاکید کرده است. الی کوهن وزیر اطلاعات اسرائیل هم در مصاحبه با رویترز تاکید کرده در صورتی که آمریکا و دیگر کشورها با ایران به یک توافق بد هسته‌ای دست یابند، منطقه به سمت جنگ و درگیری نظامی کشانده خواهد شد. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا گفته گزینه‌ها را برای احیای برجام مورد بررسی قرار می‌دهد. اما منابع ارشد اسرائیلی پس از دیدار هیئت این کشور با جیک سالیوان به رسانه‌های کشورشان گفتند که ماحصل این نشست نشان داد که این دو کشور با یکدیگر بر سر ایران تفاهم ندارند. گلعاد اردان، سفیر اسرائیل در آمریکا، گفته است مقامات آمریکا به آگاهی اسرائیل رساندند که در روند مذاکرات غیر مستقیم با ایران به مشکل برخوردند. اما اسرائیل با تأسف به این ارزیابی رسیده که دو طرف آمریکایی و ایرانی در چند هفته آینده به توافق خواهند رسید. همزمان با اقدامات مقام‌های اسرائیلی، دور سوم مذاکرات کمیسیون مشترک برجام برای احیای این توافق با حضور نمایندگان اعضای برجام شامل ایران، بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و روسیه در وین، پایتخت اتریش در حال برگزاری است. آمریکا در این مذاکرات به طور غیر مستقیم حضور دارد. بازگشت احتمالی آمریکا به برجام علاوه بر اسرائیل، بعضی از کشورهای عربی را هم نگران کرده است.
در رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا، جمعه شب تیم استقلال ایران برابر تیم اشرطه عراق به میدان رفت. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا، روی خط تلفن هست برای جزئیات بیشتر. آقای غریب، از این مسابقه برای ما بگید.
استقلالیا به برد احتیاج داشتند و جدول یه جوری گره خورده بود که استقلال باید می برد که به عنوان تیم صدرنشین صعود بکنه. آبیا تونستند اینو بعد اضافه بکنم که آخرین بازی استقلال بود و آخرین بازی نماینده های ایران بود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان. امشب در جده، در عربستان، تونستن استقلالیان نیمه اول توسط دیاباته از روی نقطه پنالتی به گل برسن. چند دقیقه بعدم همین دیاباته یه پنالتی دیگه گیرش اومد که اونو نزد، اما استقلالی ها نیمه دوم تونستن مدیریت بکنن. یه مقدار فشار روشون بود. عراقی ها، تیم الشرطه، امیدی برای صعود نداشت، اما چون پیروزی توی هر مسابقه تو لیگ آسیا $50,000 پاداش داشت، اونها هم می‌زدن که استقلال رو گل بزنن و خوشبختانه استقلالی ها تونستن مدیریت بکنن. استقلال یکیش برد و به عنوان تیم صدرنشین گروه سی صعود کرد. گروه سختی بود. الدوحیل قطر تو این گروه بود، الاهلی عربستان و الشرطه عراق.
آقای غریب، وضعیت نماینده های دیگه ایران توی این رقابت ها چطور هستش؟
پرسپولیس در گوای هند در گروه ای بهترین کارنامه رو داشت، تونست خوب بدرخشه. با از 6 بازیش 5 برد به دست آورد و 1 باخت، در صدر گروه ایستاد و صعودش رو قطعی کرد و به عنوان تیم صدرنشین. پرسپولیسیا روز جمعه به ایران بازگشتن، چون شرایط هند قرمز بود از نظر کرونایی، مستقیم رفتن یک هفته قرنطینه. تراکتور ایران در گروه بی بود در شارجه امارات، بدون باخت بود و 10 امتیاز باید منتظر باشه. دوم تو گروهش باید ببینه بازی الدوحیل و الاهلی عربستان که الان داره انجام میشه تو گروه سی گروه استقلال چی میشه، که اون سرنوشت این تیم تراکتور هم به این بازی گره خورده. و فولاد ایران در گروه دی که به دلیل حضور در پلی آف یه بازی بیشتر از تیمای دیگه کرد، نتونه صعود بکنه و برگشت به اهواز و در شهر ریاض عربستان این بازی‌ها بود. و هرچند که با 6 بازی تونستن 6-7 بازی کردن و تخلیه انرژی شدن، یه مشکلی هم داشتن فولاد ایران که پنجره نقل و انتقالات بازیکنانشون بسته بود، نتونستن اونجور باید و شاید بازیکن همراهشون داشته باشن.
آقای غریب، این مسابقه اون وقت این مسابقات چه حواشی مهمی داشتن؟
حواشی مهم مسابقات میشه به ندادن میزبانی از سوی AFC به ایران بود. ایران با این وجود که 4 تا نماینده داشت، بیشترین نماینده رو تو منطقه غرب آسیا تو مرحله گروه لیگ قهرمانان داشت، نتونست میزبانی بگیره. AFC گفت چون شرایط نداری، شرایط میزبانی بهتون نمیدیم. عربستانی ها 2 گروه رو میزبانی کردن، اماراتی ها 1 گروه رو و هند حتی میزبان گروه پرسپولیس بود.
شرایط میزبانی چه بود آقای غریب که ایران نداشت؟
شرایط زیرساخت ورزشگاه‌ها، همین شرایط کرونا که مدیریتش خوب نبود. اونجا پرسپولیسیا 7 بار به قول خودشون در گوای هند هر 2 روز یه دفعه 15 روز اونجا بودن. خانم حسینی 7 بار تست کرونا دادن. اینی که گفتن شرایط ندارین، وضعیت قرمزه و مسائل ورزشگاه‌ها بود. از همه مهمتر مسائل پخش تلویزیونی بود که آمادگیش رو نداشتن. همونجوری که میزبانی مقدماتی انتخابی جام جهانی هم به ایران ندادن، این لیگ قهرمان آسیا را ندادن. یه حاشیه دیگه جالب داشت که فرهاد مجیدی سرمربی استقلال تو کنفرانس خبری همین پیشبازی این بازی در شهر جده عربستان دیروز ابراز امیدواری کرد. اول تمجید کرد از میزبانی عربستانیا و ابراز امیدواری کرد که عربستانیا تیماشون برای مسابقه بیان ایران که ما ایرانیا به قول آقای مجیدی جبران بکنیم. حدود 4-5 ساله به خاطر روابط سرد سیاسی ایران و عربستان هیچ رفت و آمد ورزشی بین دو کشور نیست. خانم حسین
سپاسگزارم. فریدبرز غریب بود و آخرین اخبار ورزشی. به انتهای این مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سید حسینی برای همه شما اوقات خوشی رو آرزو میکنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روز به بلحری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به روز جهانی کارگر اول ماه مه اختصاص دارد. پیش از آن از شما دعوت میکنم اخبار گوش کنید. گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی کارگر اول ماه مه و همچنین روز معلم خبر داد که در صدد است انجمنی را برای حمایت و پشتیبانی از کارگران، معلمان، زندانیان عقیدتی مانند بهائیان و همه مردم راه اندازی کند. او هدف از این اقدام را ایجاد اتحاد و یکپارچگی بین مردم دانست تا دست در دست هم به کمک یکایک هموطنانشان بشتابند. خانم عشقی در بیانیه خود که به دست رادیو فردا رسیده است خطاب به کارگران و معلمان ایران نوشت: نمیدانم با چه روی روز جهانی کارگر و روز معلم را به شما فرزندانم تبریک بگویم. هرچقدر خود را برای تبریک گفتن به شما نهیب زدم، قلب مجروح و جگر سوختم امسال راضی نشد که مانند سالهای گذشته این روزها را تبریک بگویم. خانم عشقی افزود: چند روز است به خودم میگویم فرزندان کارگر و معلمم وجود و زندگیشان مملو از نارضایتی و ناراحتی است و شاید تبریک من و ما بتواند اندکی از اندوهشان را حتی برای دقایقی بکاهد، اما باز هم نتوانستم.
فرزندان من، ستارهای من، خواستم روز کارگر را بهتون تبریک بگم اما نتونستم. به خاطر که سفره ما همیشه خالیه، شش ماه حقوقتون رو بهتون نمیدن، یا میزنندتون یا میبرندتون زندان، همون سفره خالی رو از جلوتون برمیدارن. خجالت نکشین که سفرهاتون خالیه، اونا بس خجالت بکشن که سفرهای شما رو خالی نگه داشتن. جیباشون رو پور کردن. یه حکومت ظالم به مردم ظلم میکنه، به خصوص به کارگرای عزیز، جلو زن بچهشون کوچیکشون میکنه. فرزندان من باید متحد بشیم، ریشه ظلم رو بکنیم.
مادر ستار بهشتی در بیانیه خود با اشاره به اینکه دیدن این روزهای پردرد شادی و خنده را از وجودش دور کرده است افسود: قادر نیست همانند وزیر بسیار محترم خارجه در برابر دوربین ها با خنده ای از جنس بی غیرتی و بی تفاوتی به دنبال جلب نظر حاکم ظالم باشم. پایان نقل قول. گوهر عشقی با توصیف جمهوری اسلامی به عنوان جمهوری روسی اسلامی اشاره کرد که سفره کسانی که ناپاکان و شیاطین نامید به زودی از سرزمین مهر و ایمان و از دیار کوروش بزرگ برچیده خواهد شد. پایان نقل قول. او در فایلی تصویری که به دست رادیو فردا رسیده است میگوید:
ما پیرتبند با شرافتیم، مثل آقای ظریف نمیتونیم پوش دومین بشینیم بگیم مملکت ما گل و بل بله.
مادر ستار بهشتی در بیانیه‌اش افزود: ادامه ظلم‌های حکومت بر مردم که نمونه‌اش سخنان بی‌ادبانه علی مطهری و دیدگاهش نسبت به فرزند کارگرش و همه کارگران ایرانی و همچنین فایل صوتی وزیر خارجه است، ثابت کرد آنهایی که خود را به عنوان حافظان کشور و امنیت نشان می‌دهند، به توصیف او قاتلانی هستند که با همدستی بیگانگان علیه عدالت و امنیت مردم و ایران بزرگترین ضربات را بر پیکر ایران و ایرانیان فرود آوردند. اشاره خانم عشقی به سخنان چندی پیش علی مطهری، نماینده سابق مجلس و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران بود که با اشاره به کشته شدن ستار بهشتی در زیر شکنجه او را کارگر فقیری توصیف کرده بود که اگر دو کیسه برنج به او داده می شد اصلاح می شد. ستار بهشتی در آبان سال 91 و چند روز پس از بازداشتش به دست ماموران پلیس فتا کشته شد. مادر ستار بهشتی در بخشی از بیانیه‌اش با اعلامی که مردم رنج دیده هیچ پشتیبان و پناهگاهی ندارند که دردهای خود را مداوا کنند، روحانیون و مراجع تقلید را مورد انتقاد قرار داد که سالهاست به گفته او به خواب رفتند و یا سر در جیب مردم دارند. خانم عشقی تأکید کرد که مردم باید متحد و حامی یکدیگر باشند تا دردمندان و زندانیان بیپناه را یاری دهند و نوشت باید در سایه اتحاد و همبستگی اجازه ندهیم که بیش از این راندخاران و وابستگان به حکومت فاسد با کارگران، معلمان و قاطبه مردم مانند بردگان زمان صدر اسلام رفتار کنند. او به جمله از فرزندش ستار بهشتی اشاره کرد که گفته بود ما زندگی نمی کنیم، ما بردگی می کنیم، ما بندگی می کنیم و مردن به چنین زندگی ننگینی شرافت دارد.
ما از زندان بزرگی ایران گرفتار شدیم. این حکومت مثلا اسلامی که از وقتی رو تخنش هست جوانامون رو کشتن، اعدام کردن، گروه های دست جمعی هواپیما رو تو آسمون زدن، جوانان اومدن اعتراض کنن با گروه را به خاک و خون کشوندن ایشون. هنوز قمار ما تموم نشده، حالا خواهران را دارین صاف میکنین که جنایت خودتونه پاک کنین. ما مردم ایران با صداقت میگیم این حکومت انتخاب ما نیست. فرزند من 4 روزه کشتن، ستار منه. ستار من میگم ما زندگی نمی کنیم، بردگی میکنیم. من مادر ستارم، نه به انتخابات، نه به جمهوری روسیه اسلامی.
گوهر عشقی نوشت که مردم صاحبان حقیقی ایران انسانند و نه بردگان حاکمان فاسد و افسود میتوان به ظلم پایان داد و اگر بخواهیم و متحد شویم هیچ چیز در برابر اتحاد مردم توان ایستادگی ندارد. مادر ستار بهشتی با اشاره به اینکه روح الله خمینی از لحظه ورودش به ایران در بهشت زهرا با زبان بیزبانی گفت که جمهوری اسلامی حکومت مرگ و آزار است، اضافه کرد بعد از مرگ خمینی خامنه ای گفت باید به حال آن مملکت و مردمش گریست که من رهبر آن باشم. خانم عشقی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی نوشت تو به وعده خود عمل کردی و روس‌ها پس از قرن‌ها تلاش به برکت وجود جمهوری اسلامی ایران را بلعیدند و ما به جای اشک خون گریه می‌کنیم. مادر ستار بهشتی افزود به همه فرزندانم، چه کارگر، چه معلم، چه دانشجو، چه بازاری، چه ارتشی و به همه مردم میگویم که برای رهایی از این ننگ بزرگ تاریخ ایران باید با اتحاد و صدای بلند بگوییم نه به جمهوری روسیه اسلامی، نه به انتخابات فرمایشی، نه به ویرانی بیشتر ایران، نه به بردگی مردم، نه به فروش ایران، نه به حاکمیت روسیه و چین و نه به سکوت در برابر جنایتکاران. گوهر عشقی در پایان نوشت اینجا وطن پاک ما ایران است و به توصیف او حاکمان خونخوار و ضد ایرانی جایی در این کشور نخواهند داشت. وی همچنین در پیام تصویری خود گفت
آقای خامنه‌ای جوانای دلسوزمونه نکنین تو زندان، اختلاس کرار بکنین تو زندان. آقای خامنه‌ای تا سرنوشت صدام دچار نشدی کارگرای تو زندان رو آزاد کن، محل ما رو آزاد کن، زندانی های عقیده و باهائیان اینا رو آزاد کنید، اعدام را لغو کنید.
در آستانه روز جهانی کارگر اول ماه مه، رضا شهابی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران در نامه سرگشاده‌ای به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی نوشت که خود و خانواده‌اش تهدید به قتل شدند. آقای شهابی در این نامه که در صفحه اینستاگرامی خود منتشر کرد نوشت مدتی است فردی ناشناس با 2 شماره متفاوت به او و همسرش از طریق واتس‌اپ و پیامک پیام‌های تهدیدآمیز داده و در روزهای اخیر هم خود او و پسر و دخترش را تهدید به قتل کرده است. پس از این تهدیدها به گفته این فعال کارگری 2 موتورسوار در خیابان جیهون تهران خواهرزادهش را با تهدید به چند کوچه بالاتر برده و با پیچاندن دست و خشونت فیزیکی به او گفتند که به داییت گفته بودیم تاوان سختی خواهد داد، حالا با تو کاری نداریم ولی برو به داییت بگو حواسش باشد و دست از کارهایش بردارد، در غیر این صورت هم پسرش و هم دخترش را میگیریم و خودش را طوری میزنیم که کسی او را نشناسد. پایان نقل قول. غلامرضا غلام حسینی عضو سابق سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ساکن کانادا درباره این موضوع اعتقاد دارد
در طی 42 سال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هرگاه که هر فرد، گروه و یا سازمانی که تهدید شدن توسط افراد ناشناخته قطعاً دستور دولتی داشتند و یعنی به این سادگی نیستش که بیان کسی رو تهدید بکنن. مثلا اسید پاشه اصفهان رو انجام بده، اصفهان رسما دستور داد به کسی تهدید باشه. به قول معروف اتفاقاتی نیستش که یه فردی همینجوری بیاد این کارو بکنه. اینا یه چیز سازمان یافته بخش مخفی سپاه اطلاعات و سپاه و اون نیروهای سرکوب امنیت که در جهان هستن، به این شکل وقتی که میبینن که تحت هیچ عنوانی تحت هیچ شرایطی نمیتونن این فعالین را به سکوت وابدارن و از حرکتشون جلوگیری کنن، به این شیوه های غیر انسانی رو میارن و 100% دولت در این نقش داره، چون حفظ امنیت مردم وظیفه دولت، وظیفه نیروهای امنیتیه.
اتحادیه آزاد کارگران ایران خبر داد که با نزدیک شدن روز جهانی کارگر اولین ماه مه، وزارت اطلاعات در تماس‌های تلفنی با اعضای این تشکل از جمله جعفر عظیم‌زاده و پروین محمدی به آنان گفته است که حق برگزاری و یا شرکت در تجمع مربوط به این روز را ندارند. بر اساس این گزارش آقای عظیم‌زاده در پاسخ بر حق کارگران برای برگزاری تجمع روز جهانی کارگر پافشاری کرد. اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه خود اقدام به تهدید کارگران از سوی نیروهای امنیتی در آستانه روز جهانی کارگر را اقدامی از سر وحشت از تجمع‌های کارگران و مزدبگیران دانست. این اتحادیه گفت که طبقه کارگر و مزدبگیران در مقابل این همه تعرض و سرکوب خواهند ایستاد. بهروز فراهانی عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس با اشاره به اعمال فشارها به کارگران و فعالان کارگری و صنفی از سوی جمهوری اسلامی میگوید:
از اواخر دوره آقای احمدی نژاد و در تمام دوره‌های آقای روحانی ضربه زدن به فعالین کارگری دیگه مثل سابق نبود، یعنی به این معنا که فقط شخصیت‌های شناخته شده جنبش کارگری رو هدف قرار نمی‌دادن، بلکه کسانی رو که در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری و حقوق بگیری دست داشتن، بسیارشون هم ناشناخته هستن، این سربازان گمنام جنبش کارگری واقعا، اونها رو هم می‌گرفتن از کار بیرون می‌کردن، طور فله‌ای حتی دست به اخراج می‌زدن. الان ما شاهد این هستیم که به خاطر رشد و گسترش جنبش اعتصابی و اعتراضی کارگر و حقوق بگیران در ایران که واقعا ایران رو تبدیل به کشور نمونه و تقریبا منحصر به فرد نه فقط در منطقه بلکه در کل دنیا کرده که حتی در شرایط کرونایی ما با گسترده ترین اعتراضات کارگری در سال گذشته روبرو بودیم که میدونید رقم 1915 تظاهرات اعتراض کارگری رو متذکر شدن که این بی سابقه است در همه کشورها، یعنی بی‌نظیر در همه این کشورها. جمهوری اسلامی داره پاسخ میده به این و نگران این تشکل هست، نگران این روش هست.
روز جهانی کارگر اول ماه مه روزی است که کارگران جهان در آن ضمن برگزاری مراسم و یا جشن‌های خواسته های خود را مطرح می کنند. در ایران هم این روز گرامی داشته می شود، البته با دو رویکرد متفاوت. نخست مقام های جمهوری اسلامی که با صدور پیام ها و یا سخنرانی های از عملکرد خود برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران سخن گفته و کارنامه‌ای پر از دستاورد را به نمایش گذاشتند. این در شرایطی است که بر اساس حتی آمارهای رسمی ده ها میلیون کارگر و خانواده هایشان به طور مداوم با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند و معلوم نیست که چرا آن عملکردهایی که مقام های جمهوری اسلامی به آنها اشاره می کنند تأثیری در بهبود شرایط زندگی آنها ندارد. از سوی دیگر فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی روز اول ماه مه را روزی می‌دانند که در آن مشکلات و نیز مطالبات کارگران ایران جمع‌بندی شده و به اطلاع مردم و نیز حاکمیت رسانده شود. در این ارتباط فعالان و تشکل‌های کارگری در آستانه روز جهانی کارگر دو بیانیه صادر کرده‌اند. نخستین بیانیه از سوی 15 سندیکا و تشکل کارگری و صنفی امضا شده است که بر ضرورت ایجاد شورای همکاری میان بخش‌های مختلف کارگران، کارمندان و مزدبگیران، معلمان، بازنشستگان، زنان، دانشجویان و بیکاران تأکید کرده‌اند. در این بیانیه تشکیل این شورای همکاری حلقه اصلی کار سازماندهی در جامعه و در بین کارگران و زحمتکشان دانسته شده است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند بدون هماهنگی و رفتن به سوی ایجاد نهادهای همکاری و سراسری برای هدایت مشترک جنبش‌های مطالباتی، قدرت این حرکات شجاعانه و پیگیر اعتراضی مطالباتی به هدر می‌رود و راه برای سرکوب آنها هموارتر می‌شود. این بیانیه از جمله از سوی سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کانون صنفی فرهنگیان اسلامشهر، کانون صنفی فرهنگیان گیلان، انجمن صنفی معلمان مریوان کردستان و گروه فعالان زنان بیدارزنی، اتحاد بازنشستگان، شورای بازنشستگان ایران، اتحاد سراسری بازنشستگان ایران، گروه اتحاد بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری امضا شده است. این تشکل‌ها با اشاره به اینکه کارگران در شرایط کنونی با مشکل پراکندگی مواجهند، آن را هشداری دانستند که به رغم از خودگذشتگی در مبارزه و به رغم اعلام همبستگی و همدلی آشکار و واقعی میان فعالان جنبش‌های اجتماعی، بدون یک همکاری جدی، سازمان یافته و سراسری، قادر به مقابله با سیاست‌های ضد کارگری و تغییر شرایط موجود نخواهند بود. همچنین در بیانیه دیگری با امضای 13 تشکل کارگری و صنفی بر لزوم سازماندهی فوری اعتراضهای سراسری تأکید شده است. این بیانیه از جمله از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران، انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه، کانون صنفی فرهنگیان علی گودرز، تشکل مستقل دانشجویان پیشرو دانشگاه اصفهان، سندیکای نقاشان استان البرز، شورای کارگری بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، کارگران غیررسمی نفت، کارگران مستقل گروه ملی صنعتی فولاد ایران، کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی استان کردستان، کانون مدافعان حقوق کارگر و ندای زنان ایران امضا شده است. علیرضا نوایی، عضو اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران، مقیم پاریس.
خیلی خوبه، ولی این چیزی رو که مطرح میکنه، آیا از نظر عملی هم میشه در ارتباط با اون قدم هایی برداشته بشه یا نه؟ اصلا میبینیم پای همین اطلاعیه هایی که داده میشه امضاهایی هست از طرف تشکل های مثلا بازنشستگان. آیا همین تشکل های بازنشستگانی که اونجا این امضا کردن، آیا بین خودشون میتونن یه شورای همکاری تشکیل بدن؟ پیشنهادی که مطرح میشه فعلا باید منتظر بود که در رابطه با عملی کردن این پیشنهادات چه قدم هایی میتونه برداشته بشه.
نظر بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران، ساکن پاریس را میشنویم.
مسئله تشکل سراسری کارگرها و حقوق بگیران باید به دفعات در مبارزه کارگران ما مطرح شده و واقعا یکی از مشکلات جدی هست که دولت جمهوری اسلامی و حاکمیت به طور کلی بهش بسیار حساس است. فقدان یک تشکل سراسری توده کارگری الان پاشنه‌آشیل جنبش ماست و مانع از این میشه که نمایندگان واقعی کارگرها در مجامع مختلف بتونن از طرف اونها صحبت بکنن. اونجوری که ما الان عملا داریم میبینیم اینی که این همگرایی بین مبارزات اقشار مختلف کارگران صنعتی، خدماتی، معلم‌ها، پرستارها و غیره عملا در حال جریان هست، ولی ظرفی که بتونه این رو در خودش بگیره به درجات معینی از ترکیب کار نیمه علنی و نیمه مخفی احتیاج داره به نظر من. یعنی دیگه محاله که جمهوری اسلامی اجازه بده یک تشکل سراسری که هماهنگ کننده این مبارزات باشه بتونه اینن به طور عملی علنی در سراسر کشور فعالیت بکنه. این مسئله بسیار جدیه و قطعا باید رده های متفاوتی رو در نظر گرفت و ترکیبی از کار نیمه مخفی نیمه علنی رو آورد که البته اشتباه نشه، خود تشکلات کارگری که وجود دارن و علنی هم کار میکنن کار بسیار عالی رو دارن پیش میبرن و همین رو هم باید ادامه بدن، اما شوراهای هماهنگی و همکاری که بین اینها پیش بخواد به وجود بیاد و خصلت سراسری به خودش بگیره قطعا با تعرض جمهوری اسلامی دستگاه امنیتی روبرو میشه. اینی که میبایستی جایگزینی کادرهایی رو که اینها ضربه بهش خواهند زد در نظر گرفت.
صادق کارگر، فعال سندیکایی ساکن نروژ، هم با اشاره به اینکه اعتراضهای کارگری و صنفی در ایران گسترش بی سابقه ای یافته است، عقیده دارد.
چند تا مشکل وجود داره که تا اینا برطرف نشه خیلی دشواره که کارگرها بتونن دستمزدشون رو بالا ببرن یا به سایر خواستهاشون برسن. اول از همه اینه که باید یه همبستگی خیلی وسیع باشه، اتحاد باید ایجاد بشه بین کارگرها و تشکل. تا این سه تا عامل فراهم نشه کارگران نمیتونن زیاد مثلا با اعتصابات پراکنده، اعتراضات جدا افتاده از هم به رغم گستردگیشون بتونن به فشار لازم و به دولت و کارفرما بیارن که خواسته هاشون رو تامین بکنه، اون خواسته هایی که واقعا به حق هم از زیاد خواهی همش کدومش نیست. تجربه تو کشورهای دیگه هم تجربه تو خود ایران نشون داده که کارگرها هر وقت که متشکل بودن، هر وقت به خصوص اگر تونستن تشکل درست بکنن، اینها تونستن به خیلی از خواسته هاشون برسن و البته این تشکل‌های پایه خوب مفید و شروع کاره، ولی کافی نیستن. باید تشکل‌های محلی و منطقه‌ای و سراسری باشن که بتونن این کارها رو پیش ببرن. در سال گذشته خوشبختانه یه قدم‌های در این را برداشته شده، همین تشکلاتی که بازنشسته‌ها ایجاد کردن، تشکل‌های مستقل، فرهنگیات چندین تشکل باز کردن که بسیار موثرم عمل کرده تا حالا به رغم همه فشارها.
در دو بیانیه تشکل‌های کارگری و صنفی توجهی ویژه‌ای به حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده است. می‌دانیم که در شورای عالی کار حداقل دستمزد ماهانه برای یک کارگر متأهل مشمول قانون کار در سال جاری 4,200,000 تومان تعیین شد. این در شرایطی است که کمیته مزد همین شورا سبد معیشت ماهانه در سال 99 را حدود 8 میلیون تومان و بانک مرکزی 10 میلیون تومان اعلام کرده بودند. ضمن آنکه همین بانک سبد معیشت ماهانه در تهران در سال 99 را 11 میلیون تومان اعلام کرده بود. بر این اساس در دو بیانیه تشکل‌های کارگری و صنفی تاکید ویژه‌ای بر لزوم تعیین 12 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد ماهانه کارگران شده است. علیرضا نوایی:
مسئله اینه که مبارزه برای حداقل دستمزد یه بخشی از مبارزه برای افزایش دستمزد. پیوند زدن این مبارزه با مبارزات جاری در واحدهای تولیدی و خدماتی اهمیت داره. از چه جنبه؟ از این جنبه که سیاست جمهوری اسلامی، یکی از ارکان سیاست جمهوری اسلامی، ارزان نگه داشتن نیروی کاره. در این رابطه وقتی که با این نیرو تو مواجه هستی، باید این به عقب نشینی وادار. عقب نشینی صرفا با طرح یک رقم صورت نمیگیره. باید جدا از این رقمی که مطرح میشه، باید به مبارزات جاری که در واحدهای تولیدی و خدماتی جریان داره پیوند بخوره و تا بشه جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی کرد در رابطه با افزایش دست.
در این بیانیه‌ها خواسته‌های دیگری هم مطرح شدند، مانند پرداخت بیمه بیکاری، تعیین دستمزد کارگران و دیگر مزدبگیران از سوی خود آنان، انحلال شورای عالی کار و واکسیناسیون فوری و رایگان کرونا. این تشکل‌ها بر لزوم پرداخت فوری مطالبات موقعه، تأمین امنیت شغلی و توقف اخراج سازی‌ها، برچیده شدن قراردادهای موقت کار، ممنوعیت کار کودکان و فراهم کردن امکانات زندگی و تحصیل رایگان برای آنان و اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای پرستاران تأکید کردند. آنها همچنین خواستار تجهیز تمامی محیط‌های کار با بالاترین استانداردهای ایمنی، به رسمیت شناخته شدن حق شهروندی برای مهاجران افغانستانی و دیگر مهاجران و همچنین برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان شدند. از مهدیه گلرو، فعال سیاسی فمینیست ساکن سوئد، درباره شرایط کاری کارگران زن می‌پرسم.
زنان کارگر همه جای دنیا آسیب پذیرترین گروه در بازار کار هستند، ولی در ایران این مسئله تشدید میشه به خاطر نگاه ایدئولوژیک حکومت نسبت به کار زنان و قوانینی که وجود داره و بحران‌های اقتصادی که وجود داره. به هر حال در کشوری که به عنوان مثال رهبرش فقط در یکی از سخنرانی‌ها اشتغال زن رو میگه که از مسائل اصلی زنان نیستش و زنان باید به کارهای دیگه برسن، طبیعتاً شرایط زن‌ها توی این کشور، شرایط کارگران زن توی این کشور به مراتب میتونه از بقیه کشورها هم بدتر باشه. در ایران 80% شاغلان بدون بیمه رو زنها تشکیل میدن. این آماری هستش که سازمان پژوهش‌های تامین اجتماعی عنوان کرده که 80% از کسانی که بدون بیمه کار میکنن زنها هستن. خب این 80% طبیعتاً هیچ یک از شرایط دیگه کارگران رو به طور قانونی ندارن، به خاطر اینکه بخش اصلی نیروی کار در کارگاه‌های غیر رسمی که تحت نظارت نیستن رو زنان تشکیل میده. توی این شرایط نه قانون کار وجود داره، نه حداقل حقوق وجود داره و نه بیمه وجود داره. شاغلینی که در بخش اشتغال غیر رسمی هستن معمولا شامل واحدهای اقتصادی میشن که به ثبت نرسیدن. این زنان کارگر در آمار اشتغال میان اما بیمه ندارن و طبعا بازنشستگی هم ندارن. در کنار این قراردادهای موقت رو هم باید در نظر گرفت که قراردادهای 3 ماهه هست که این خودش مسئله ایه که در واقع امنیت شغلی رو زیر سوال میبره و این زنان کارگر امنیت شغلی ندارن، چون تو هر زمانی که اراده بکنه کارفرما میتونه اونها رو از کار اخراج بکنه یا تعدیل نیرو بکنه. در بحران‌های اقتصادی اساساً این زن‌ها هستند که بیشتر تعدیل میشن و بیشتر اخراج میشن به دلیل اینکه در بخش غیر رسمی کار میکنن و در ایران هم همونطور که گفتم 80% از کسانی که در این بخش غیر رسمی کار میکنن زنان هستن که نه بیمه دارن و نه قوانین میتونه از اونها حمایت بکنه. یک جور بردهداری نوینی رو ما میتونیم در مورد زنان کارگر در ایران ببینیم، به خاطر اینکه هیچ شکلی از قانون در موردشون رعایت نمیشه و اونها به دلیل شرایط خاصی که دارن، بسیاری از اونها به خاطر اینکه هزینه خانواده هاشون رو میدن یا به خاطر شرایط اقتصادی که دارن تن میدن به اینکه زیر حداقل‌های دستمزد و با شرایط نابرابر کار بکنن و کارفرما هم از این شرایط سوء استفادهش رو میکنه تا جایی که بتونه و اونها رو استخدام میکنه و در هر لحظه‌ای که اراده بکنه میتونه اونها رو اخراج بکنه و این در واقع موانع ساختاری و قوانین تبعیض‌آمیزی که باعث میشه فرصت‌های اقتصادی برابر برای زنها وجود نداشته باشه و اونها در این شرایط حتی نتونن مثل کارگران مرد که شرایط اونها هم شرایط خوبی نیست ولی حداقل‌های کارگرهای مرد رو هم نداشته باشن.
به پایان برنامه این هفته یک کارنامه رسیدیم. شما می توانید مشکلات یا دیدگاه خود را با ما به آدرس kar@radiofarda.com در تلگرام در شناسه @fardagram و یا شماره تلفن های 20420-2211-2112 و 20420-2211-2113 در میان بگذارید.